ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 21 تیر ماه سال 1398 برابر با 12 ماه ژوئیه سال 2019 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از رویا کریمی مجد.
پلیس جبل الطارق روز جمعه از بازداشت دو نفر دیگر از خدمه نفتکش ایرانی گریس وان خبر داد. کاپیتان و افسر ارشد این نفتکش روز پنجشنبه بازداشت شده بودند. پلیس جبل الطارق در بیانیه اعلام کرد 4 فرد بازداشت شده ملیت هندی دارند. به گفته پلیس بازپرسی از این افراد در جریان است، اما هنوز اتهامی علیه آنها طرح نشده است. حدود 10 روز پیش 13 تیر ماه دولت جبل الطارق که تحت حاکمیت بریتانیا است از توقیف یک ابر نفت کش در آبهای خود خبر داد و اعلام کرد که این کشتی حامل نفت ایران به مقصد سوریه بوده است. ایران مقصد این نفت کش را جایی دیگر ذکر کرده و خواستار آزادی نفت کش رو خدمه آن شده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا میگوید کشورش در پی تشدید تنش با ایران نیست. آقای هانت روز جمعه به شبکه خبری اسکای گفت: ما با آنچه در جریان است با دقت و سنجیده واکنش نشان می‌دهیم و صراحتاً به ایران گفتیم در پی تشدید این وضعیت نیستیم. همزمان مقامات بریتانیایی اعلام کردند نیروی دریایی این کشور ناوشکن دانکن را به خلیج فارس می‌فرستد تا جایگزین ناوچه مونتروز شود. به گفته سخنگوی دولت بریتانیا، اعزام ناوشکن دانکن به عنوان بخشی از حضور نظامی بریتانیا در منطقه از پیش برنامه ریزی شده بود، اما با تشدید تنش‌ها در منطقه اعزام این ناوشکن تسریع شده است. پنجشنبه 20 تیر ماه دولت بریتانیا اعلام کرد 3 قایق متعلق به ایران تلاش کردند در آبهای خلیج فارس راه را بر یک نفتکش این کشور ببندند. ایران این خبر را تکذیب کرده است. سرپرست وزارت دفاع آمریکا در واکنش به دریافت سامانه موشکی S-400 روسیه به ترکیه گفت موضع آمریکا درباره تحویل جنگنده‌های F-35 به ترکیه تغییر نخواهد کرد. 2 هفته پیش مارک اسپر در ملاقات با هولوسی آکار وزیر دفاع ترکیه گفته بود ترکیه نمی‌تواند همزمان از هواپیماهای جنگنده F-35 و سامانه دفاع موشکی S-400 برخوردار باشد. مارک اسپر اعلام کرد که با همتای ترک خود در این زمینه گفتگو خواهد کرد. موضوع قرارداد خرید و سپس پافشاری ترکیه بر دریافت سامانه پدافندی S-400 روسیه یکی از دلایل اصلی تنش‌های اخیر بین آنکارا و متحدانش در ناتو و به طور مشخص ایالات متحده بوده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز جمعه از بریتانیا خواست تا هر چه زودتر ابر نفتکش حامل نفت ایران را آزاد کند، زیرا به گفته او این کار به سود همه است. عباس موسوی گفت سخنان مقام‌های بریتانیایی از نظر حقوقی مسموع نیست، مگر اینکه آنها بخواهند تحت تاثیر آمریکایی‌ها وارد یک بازی با فرجامی به گفته او ناپیدا شوند. نفتکش گریس وان که حامل نفت ایران بود روز 13 تیر ماه به ظن نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه حکومت سوریه در آب‌های نزدیک به جبل الطارق توقیف شد. جبل الطارق تحت قیمیت بریتانیا است و نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا در عملیات توقیف نفتکش مشارکت داشته است. و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن از طریق متحدان خود بارها از ایران خواسته تا تنش‌ها را کاهش دهد، به منافع آمریکا و متحدان این کشور تعرض نکند و به ترور در منطقه دست نزند. مورگان اورتگاس سخنان پیشین رئیس جمهوری آمریکا را درباره مذاکرات بدون پیش شرط با ایران تکرار کرد و گفت واشنگتن به دنبال یک راه حل دیپلماتیک برای مسئله ایران است. مورگان اورتگاس همچنین گفت که آمریکا به همکاری نزدیک با بریتانیا ادامه خواهد داد تا به گفته او فعالیت‌های بدخیم حکومت ایران بیش از این قوانین بین‌المللی، امنیت دریایی و تجارت جهانی را مختل نکند. و آخرین خبر این که تمامی متهمان پرونده سد لافور به اتهام جریحه دار کردن عفت عمومی به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شدند. متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق به جرم بی‌حجابی به پرداخت جریمه نقدی نیز محکوم شدند. مصطفی ترک همدانی وکیل متهمان پرونده سد لافور به خبرگزاری تسنیم گفت که حکم دادگاه غیر قطعی و قابل تجدید نظر خواهی است.
سپاسگزارم. رویا کریمی مجد بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اتحادیه اروپا از افزایش تعداد کشورهای عضو سامانه مالی اینستکس خبر داده.
چیزی رو برای جمهوری اسلامی تغییر نخواهد داد. این بیشتر یک موضع‌گیری سیاسی است.
فرزندان عباس امیر انتظام علیه جمهوری اسلامی در آمریکا شکایت کردند.
این پرونده برای آقای امیر انتظامی است که طولانی ترین زندانی سیاسی ایران هست، کسی که بیشترین زجر در زندان‌های ایران کشیده.
و فرمانداری تهران به نام هنرمندان بر روی برخی خیابان‌های شهر اعتراض کرده.
مشخصاً مخالفت‌ها جنبه سیاسی و ایدئولوژیک داره.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، پلیس جبل‌الطارق روز جمعه اعلام کرد دو خدمه دیگر ابرنفتکش گریس وان را بازداشت کرده و به این ترتیب تعداد خدمه بازداشت شده به 4 نفر رسیده. هنوز اتهام این افراد اعلام نشده. این کشتی که حامل نفت خام ایران بوده به گفته دولت جبل‌الطارق عازم سوریه بوده، اتهامی که ایران رد کرده. همزمان بریتانیا اعلام کرده برای تضمین آزادی کشتیرانی در آب‌های خلیج فارس یک ناو اعزام می‌کند. برای تحلیل بیشتر این خبر، رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا روی خط تلفن همراه با ماست. آقای تقی‌زاده، به نظر شما آیا ممکن هست جمهوری اسلامی در ادامه توقیف ابرنفتکش گریس وان به اتهام نقض تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه سوریه در صورتی که اثبات بشه جریمه بشه؟
امکان جریمه وجود نداره، برای اینکه ایران کشور اروپایی نیست، ولی در مورد ادامه وضع موجود، یعنی نگه داشتن گریس وان در توقیف و یا روشن کردن تکلیف 2 میلیون بشکه نفتی که در این کشتی هست، باید منتظر تصمیمات آینده دادگاهی که در جبل‌الطارق یا جبل‌الطارق هست موند. دادگاه حکم 2 هفته‌ای توقیف این کشتی رو صادر کرده، ولی همینطور که شما گفتید توقیف 2 فرد دیگر سرنشینان که جزء مدیریت این ناو بودن میتونه تا حدی تصویر آینده برای تصمیم گیری در مورد اون رو روشن بکنه، ولی به هر حال این به جریمه جمهوری اسلامی به نظر نمی‌رسه منجر بشه.
آقای تقی‌زاده، از طرفی بریتانیا هم اعلام کرده که یک ناو میفرسته به آب‌های خلیج فارس. به نظر شما در ادامه اعزام این ناو ممکنه که تنش‌ها بین ایران و بریتانیا افزایش پیدا کنه؟
این تنش‌ها افزایش پیدا کرده و این تهدیدها رو آقای روحانی در طول چند روز گذشته تشدید کرد با گفتن این نکته که بریتانیا در آینده پاسخ اقدامات خودش رو خواهد دید، و مقامات متعدد جمهوری اسلامی بریتانیا رو به پیروی از آمریکا متهم کردن. بریتانیا میخواد وضع موجود رو حفظ بکنه در شرایط انتقالی تازه که دولت کنونی، یعنی نخست وزیر خانم می، چند روز آینده پست خودش رو به نخست وزیر تازه‌ای میده، بحران نظامی خاصی در منطقه پیش نیاد. نفتکش‌های بریتانیایی که حدود 30 فروند هستند هر روز از تنگه هرمز عبور میکنن، با امنیت نسبی عبور بکنن. حتی اونچه که امروز تصمیمش اعلام شد، یعنی اعزام ناو دانکن که ناو بسیار پیشرفته است و گفته میشه برای عملیات قرن 21 طراحی و ساخته شده، به معنای بالا بردن تنش بیشتر نیست. این برنامه قبلا هم در دستور کار نیروی دریایی بریتانیا بود، ولی حالا با تشدید این وضعیت، ماموریت نظامی برای حفاظت و دادن امنیت به کشورهای کشتی‌های بریتانیایی زیادتر شده. بریتانیا نمیخواد با این کار علامت تازه‌ای به جمهوری اسلامی بده، ولی واقعیت این است که این وضع به علت هزینه‌های بالا و حساسیت شرایط تا بی‌نهایت قابل دوام نیست. یا باید یک راه حل سیاسی برای این بحران و یا یک راه حل نظامی در آینده نه چندان دور برای کاهش این بحران و تغییر وضعیت پیدا بشه.
سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، که در رابطه با اقدامات اخیر بریتانیا و اعزام ناو جدید به خلیج فارس، همینطور در بازداشت شدن دو خدمه دیگر ابرنفتکش گریس وان توسط پلیس جبل و طارق اظهار نظر میکرد. در ادامه این تحلیل با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
به نظر من اروپا باید تلاش کنه مستقل از ایالات متحده تصمیم درستی نسبت به ایران اتخاذ کنه و برنامه‌های خود را عملی نماید. بریتانیا نیز باید نفتکش ایران را آزاد کنه تا با واکنش نامحسوس مواجه نشده. جناب پرزیدنت ترامپ نسبت به کشورهای جهان سوم و پیش از آنها سردرگم و سیاست‌های یک رنگی ندارد.
آقای روحانی گفته انگلیس کار بی جایی کرده که نفت کشو توقیف کردن. به نظر من انگلیس بسیار کار به جایی انجام داده، چون از گوشه از غارت ایران که به دست سردمدارای رژیم داره انجام میشه جلوگیری کرده.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، تراکنش‌های اولیه در قالب اینستکس در حال انجام بوده و 7 کشور دیگر هم به این سازوکار مالی پیوستند. بیشتر در گفتگو با جمشید اسدی، تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه، ابتدا پرسیدم که افزایش کشورهای عضو اینستکس آیا به افزایش کارآمدی این سازوکار منجر می‌شود؟
هرگز. ببینید، این 7 کشور می‌توانند 70 تا کشور بشن، یا بشن مثلا 100 و حدود 60 کشور، یعنی عمده کشورهای عضو سازمان ملل. اگر اون فایده ای داشت که تحریم‌های امریکا راه رو باز بکند برای داد و ستد و پرداخت و دریافت با جمهوری اسلامی، این هم راه کاری خواهد بود. به باور من چیزی رو برای جمهوری اسلامی تغییر نخواهد داد. این بیشتر یک موزیگیری سیاسی است، یک بدین دلیل که جمهوری اسلامی رو در برجام نگه دارند، دو برای اینکه بازار ایران رو اگر روزی گشایش پیدا بکند با چنین کارهایی برای خودشون محفوظ نگه داشته باشند.
به گفته یک مقام ارشد اتحادیه اروپا، قرار هست که کشورهای خارج از این اتحادیه هم به اینستکس ملحق بشند. به نظر شما دلیل این اقدام اتحادیه اروپا چه هست؟
من فکر میکنم عمدتاً مسئله سیاسی است. ببینید، چیزی تغییر نخواهد کرد. دو جور تحریم عمدتاً، حالا خلاصه بکنم، البته مسئله مشکل‌تر از این هاست چون کشتیرانی و بیمه و همه اینها رو در نظر میگیره. یکی داد و ستد به دلار است و سنگ‌های قیمتی، دوم معامله خرید و فروش نفت و ایران و فروش کالاهای است به ایران به غیر از غذا و دارو. حالا این کانال مالی جدیدی که درست کردن، این چیزی رو که تغییر نمیده. کانال که کم نبوده که اینا یک کانال تازه درست بکنن، چه از این کانال چه از کانال دیگه. داد و ستدی با جمهوری اسلامی صورت بگیرد و کالای خریده بشود یا فروخته بشود، مورد تحریم امریکاست. یک صحبتی بود یک زمانی که این کانال کانالی است که پول خودش رو با کمک دولت‌های اروپایی تهیه میکنه و خارج از شبکه مالی جهانی است که مستقیما زیر نظارت امریکاست و میتونه بفهمه پولی با جمهوری اسلامی داد و ستد شده یا نه. گیرم که اینا بتونن به لحاظ مالی و بانکی دور بزنن. حالا اگر بتوان، امریکا خواهد گفت شرکتی که به ایران فروخته است و خریده است، این ضد تحریم امریکا عمل کرده و مورد پیگرد دادگاه تجارت امریکا قرار خواهد گرفت و این مشکل اساسی حل نخواهد شد. این است که شرکت‌های اروپایی که تا الان اقبال نکردن به این کانال، به نظر منم نمیاد بعد از این هم اقبال خواهند کرد.
آقای اسدی، آیا آمریکا میتونه با اعمال تحریم‌های بیشتر از فعالیت سامانه اینستکس جلوگیری کنه؟
بله، ولی میخوام بگم عملا این کانال امروز متوقفه. خب چه کار بزرگی این کانال کرده؟ مگر یه شرکت‌های خیلی کوچیکی که فکر کنن هیچ وقت در پیرامون دادگاه‌ها و بازار آمریکا نخواهند رفت. ولی حالا آمریکا رو بذارید بیشتر از اینم تحریم‌هاشو نکنه که گفتن خواهند کرد. تا الان این کانال چه کار تونسته بکنه؟ غیر از این است که بسیاری از پایوران وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و حتی خارج از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعتراض کردن که اینها فایده نداشته، دستاوردی برای ما نداشته، چون دیدن از اون زمانی که اعلام شده این چیزی رو واسه جمهوری اسلامی عوض نکرده و راست هم میگن، چیزی رو عوض نکرده و عوض نخواهد کرد.
توضیحات جمشید اسدی تحلیلگر اقتصادی ساکن فرانسه رو میشنیدید.
این صدا صدای رادیو فرداست.
در ادامه مجله هم گزارش‌هایی از جمله درباره شکایت فرزندان عباس امیرانتظام علیه جمهوری اسلامی و همینطور صدور حکم متهمان پرونده سد لفور خواهید شنید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
فرمانداری تهران نسبت به تغییر نام برخی از خیابان‌های تهران به اسم محمد رضا شجریان، فروغ فرخزاد و تعداد دیگری از هنرمندان اعتراض کرده. با این مخالفت، وضعیت مصوبه شورای شهر تهران به حالت بلا تکلیف در آمده. در این زمینه بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
سرنوشت مصوبه 3 ماه پیش شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام برخی از هنرمندان با یک سد جدید مواجه شده. این سد را فرمانداری تهران ایجاد کرده که بر روی نام برخی از افراد انگشت گذاشته و نسبت به آن اعتراض کرده است. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار در کانادا.
مشخصاً مخالفت‌ها جنبه سیاسی و ایدئولوژیک داره. به هر حال تو کشوری که صدای آقای شجریان از تلویزیون اجازه پخش نداره، به هر حال این خیلی طبیعی هستش که مخالفت بشه با مصوبه شورا و در واقع جلوگیری بکنن از نامگذاری یک خیابون به اسم ایشون. از همون اول هم در فروردین ماه شورای مصوبه رو داشت، قابل پیش‌بینی بود که یه چنین مخالفت‌هایی به وجود بیاد و تقریباً این موضوع غیر ممکن باشه که اسم بعضی خیابون تهران به اسم این افرادی که تو این لیست شورا بود نامگذاری بشه.
نامگذاری خیابان‌های پایتخت به نام هنرمندان با درگذشت جمشید مشایخی، بازیگر پیشکسوت سینما و تلویزیون آغاز شد. بعد محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران، پیشنهاد جنجالی را به شورای شهر داد که بر اساس آن برخی از خیابان‌های تهران به نام هنرمندانی همچون محمد رضا شجریان، فروغ فرخزاد، هوشنگ ابتهاج، مهدی اخوان سالس و سیمین بهبانی تغییر داده شود. این پیشنهاد بدون هیچ مخالفی به تصویب شورای شهر تهران رسید. تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تهران قرار بود ام القرا باشه دیگه. فروغ فرخزاد آقایان ارزشی برای ام القرا نمیپسندن. به این خاطر این علت اصلیشه. تو شورای شهر تهران چون با رای مردم اومده گیر کرده. جا آقای محسن هاشمی تلاش میکنه مثلا میانه رو بگیره، شاید میشه اسم بعضی رو بذاره، اسم بعضی رو نذاره. ولی شما اگه برخورد کیهانی ببینید که به نظر من برخورد آقای خامنه‌ای و بیت رهبری هم هست، شورای تهران باید بره کارهای دیگه بکنه. یعنی چی بیکار میاد اسم خیابان رو عوض کنه؟ این موضعیه که به نظر من الان دست بالا رو داره در برخوردها و کلا شورای شهرم میخوان به نوعی از چشم روی رای دهنده هاش بیاندازن. یکیش اینه و یه جاهای دیگه هم مانعهایی که ایجاد میکنن برای شورای شهر تهران. بعد از طرف تو خود شورای شهر تهران هم اون اراده ایستادگی نهایی نیست، سعی میکنن کنار بیان، ولی معمولا در این کنار اومدن ها امتیازهای بیشتری واگذار میکنن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، اگرچه برخی این اقدام شورای شهر را تحسین برانگیز و بی سابقه خواندند، اما برخی هم به مخالفت با این اقدام برخاستند و اعلام کردند شورای شهر تهران به جای حل مشکلات شهر و مردم اسم و فامیل بازی می کند. صدای برخی از معترضان در یک تجمع که در فضای اینترنت منتشر شده. بعد از انتخابات سال 88، محمد رضا شجریان، خواننده سرشناس، در واکنش به سخنرانی محمود احمدی نژاد که معترضان را خس و خاشاک نامید اعلام کرد که من صدای همین خس و خاشاک هستم. آقای شجریان همچنین با خواندن آهنگی در ارتباط با حوادث 88 بیش از گذشته با انتقاد حاکمیت مواجه شد. تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار، تا از جسم تو این دیو انسان کن. حسن خلیل آبادی یکی از اعضای کمیسیون نامگذاری شورای شهر تهران به خبرگزاری ایرنا گفته بخشی از این مصوبه به شهرداری ابلاغ شده و بخشی از آن هم محل مناقشه است. او اقدام فرمانداری تهران را فاقد ملاک‌های قانونی و حقوقی می‌داند و می‌گوید شورا در حال رایزنی برای برطرف کردن مشکلات و حساسیت‌هاست. علی رنجی‌پور، روزنامه‌نگار.
شورا به شدت تحت فشار هستش از طرف افکار عمومی، از توی اون پایگاه رأی که بهشون رأی دادن. در حال انتظار رو یک اقدام خیلی پیشروانه رو از این شورا داشت. از اون طرف به شدت محدوده و دامنه عمل کردش محدوده و نمیتونه کار تحول خاصی رو ایجاد کنه. من فکر میکنم که این اقدام برای این بوده که مقدار این بار افکار عمومی سبک کنن و اعلام کنن ببینیم ما تا جایی که میتونستیم حتی در این حد آوانگارد پیش رفتیم که بخوایم خیابون رو در تهران به اسم آقای شجریان یا فروغ فرخزاد بکنید و این کار ممکن نبود. اما خب از اون طرف هم میشه این فرض رو کرد که به هر حال بعضی از اعضای حساسیت در اون پس گذاشتن که بتونن با حذف اونها بعداً یه مرحله پیش برن، مثلا آقای شجریان یا فروغ فرخزاد از این لیست برن کنار، اما در تهران خیابونی به اسم آقای سایه یا حسین منزوی یا خوان ثالث برنامه‌گذاری باشه.
هنوز معلوم نیست چقدر شخص فرماندار تهران عیسی فرهادی که در دولت محمود احمد نژاد استاندار البرز بود و انتصاب او به فرمانداری تهران در دولت حسن روحانی با انتقادهای فراوانی مواجه بود در رد مصوبه شورای شهر تهران تأثیرگذار بوده. اما هیئت تطبیق فرمانداری از شورای شهر تهران خواسته مبنا و دلیل تغییر نام خیابانها را توضیح دهد.
گزارش وحید پوراستاد را می‌شنوید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان صد لفور، از صدور حکم 74 ضربه شلاق برای هر یک از متهمان این پرونده خبر داد. اتهام این افراد جریحه دار کردن عفت عمومی از طریق قایق سواری با پوششی مغایر با قوانین جمهوری اسلامی عنوان شده است، پوششی که مقام های ایران آن را هنجار شکنانه می خوانند. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
متهمان پرونده سد لفور هر کدام به تحمل 74 ضرب شلاق محکوم شدند. اتهام آنان جریحه دار کردن عفت عمومی عنوان شده است. بر اساس حکم دادگاه کیفری 2 شهرستان سوادکوه، متهمان زن پرونده علاوه بر شلاق هر یک به پرداخت 50,000 تومان جریمه نقدی هم محکوم شدند به اتهام بی‌حجابی. مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع متهمان پرونده سد لفور، با اعلام این خبر به خبرگزاری تسنیم گفت که این حکم دادگاه بدوی است و قطعی نشده و از قصد خود برای ارائه درخواست تجدید نظر در مهلت قانونی خبر داد. 17 خرداد ماه سال جاری بود که تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده می‌شود. در این تصاویر که برخی رسانه‌های اصولگرا آنها را به صورت محو منتشر کردند، به نظر می‌رسید چند زن که لباس شنا بر تن دارند سوار بر قایقند. نیروهای انتظامی و قضایی استان مازندران بلافاصله برای شناسایی این قایق سواران وارد عمل شدند. دادستان مازندران همچنین گفت که با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. این در حالی است که در خبر محکومیت متهمان پرونده سد لفور مشخص نشده که منتشر کنندگان تصاویر هم جزء محکومان پرونده اند یا نه. قوه قضاییه ایران در حالی به صدور حکم شلاق ادامه می‌دهد که سازمان ملل متحد و مدافعان حقوق بشر حکم شلاق را حکمی غیر انسانی و مصداق شکنجه می‌دانند و طی سال‌های اخیر بارها از مقام‌های ایران خواستار توقف مجازات‌های بدنی شدند. جمهوری اسلامی ایران از معدود کشورهایی است که به کنوانسیون منع شکنجه ملحق نشده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد را می‌شنوید.
گفتگوی حقوق بشری
میشه. یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.
فرزندان عباس امیر انتظام از جمهوری اسلامی در آمریکا شکایت کردند. از عباس امیر انتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر دولت موقت پس از انقلاب، که درست یک سال پیش در چنین روزی، یعنی 21 تیر ماه درگذشت، به عنوان قدیمی ترین زندانی سیاسی ایران یاد می شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دادخواست فرزندان عباس امیر انتظام به یک دادگاه فدرال در واشنگتن، پایتخت ایالات متحده، ارائه شده است. علی هریسچی، وکیل دادگستری در واشنگتن که وکالت فرزندان عباس امیر انتظام را بر عهده دارد، در گفتگو با رادیو فردا مبنای حقوقی این پرونده را چنین بازگو می کند.
در واقع این شکایتی است که فرزندان آقای امیر انتظام بابت این 38 سالی که پدرشون به نحوی دچار شکنجه، حبس در انتها هم موجب مرگ ایشون شد، از دولت و سپاه پاسداران شکایت کردن. طبق قوانینی در آمریکا که مسئولیت حامی تروریسم رو بابت رفتاری همچون شکنجه حذف میکنه و اجازه این رو میده که افراد آمریکایی بابت ضرر و زیانی که از رفتار شکنجه حامی تروریسم انجام دادن شکایت بکنن، این برای همین در دادگاه فدرال واشنگتن فایل شده و در جریان.
هر سه فرزند عباس امیر انتظام، الهام، اردشیر و انوشیروان، که در خردسالی از سوئد به آمریکا مهاجرت کردند، طی سالهای متمادی حبس بلند مدت پدرشان از تماس با وی محروم بودند. علی هریسچی، وکیل فرزندان عباس امیر انتظام در ایالات متحده، در گفتگو با رادیو فردا هدف این دادخواست و روند حقوقی آن را چنین تشریح می کند.
این پرونده ها بستگی به روند دادگاه ها بین چند سالی طول خواهد کشید. مسئله ای رو که ما دنبالش هستیم دو مسئله مهم هست. اول، خود قصد آقای امیر انتظام به این مفهومی که همیشه در طول زندگیشون در این چند سالی که تونستن مصاحبه کنن اشاره کرده بودن که خواهان یک دادگاه عادلانه هستن که به حقانیت و بیگناهی ایشون اشاره بکنه، ایشون در تاریخ نشون بدن که اون اتفاقاتی که در ایران افتاد بر علیه ذات انسانی و بر علیه حقانیت ایشون. از طرفی هم خانواده ایشون سالهای سال بدون اطلاع پدرشون بزرگ شدند، به عنوان فرزندانی که بودند از محبت پدر و خدا نبودند، در ترس و استراب از دست دادن پدرشون زندگی کردند و اینها به هر حال ضرری که انجام شده به این فرزندان با طبق هر استانداردی بر اساس هر قضاوتی اینها حق دارند که درخواست غرامت بکنند. از طرفی هم تقاضای جریمه خواهیم کرد که در واقع هزینه این کارها و این رفتار ضد حقوق بشری رو افزایش بده. این پرونده برای آقای امیر انتظامی است که طولانی ترین زندانی سیاسی ایران هست، کسی که بیشترین زجر در زندان‌های ایران کشیده و شامل این نوع شکنجه بوده برای سالیان سال. این هدف این کیس هستش که این رو در واقع بهش نوری به تابونه، مشکلی رو که در ایران مداریم که اجازه نمیده که ما از افرادی که بهشون رنجیده شده دفاع بکنیم و در دادگاه ها از عاملان این پرونده ها شکایت بکنیم و هر وکیلی که در ایران این کار کرده خودش متاسفانه به زندان افتاده. این کاریه که ما سعی کنیم در خارج از کشور انجام بدیم که بتونیم آزادانه از بانیان این جرایم در ایران شکایت بکنیم.
عباس امیر انتظام از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران و در ردیف سران آن مجموعه سیاسی به شمار می رفت. عباس امیر انتظام، سخنگو و معاون نخست وزیر در دولت موقت مهدی بازرگان که یک سال پیش در 21 تیر ماه درگذشت، در جمهوری اسلامی به حبس ابد محکوم شده بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به انتهای این مجله شبانگاهی رسیدیم، اما میتونید برای دریافت آخرین اخبار و گزارش‌های رادیو فردا همیشه به کانال تلگرام ما مراجعه کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. همچنان با ما همراه باشید.